قسمت 19 پسر انسان. در سکوتی تأثربار جمع یاران بار دیگر به راه افتادند، تا اینکه در مسیر خود کاروانی را دیدند که کشیشی پیر و خوش سیما و خنده رو کاروان سالار آن بود. یاران هر یک به سمت یکی از کاروانیان رفتند تا از حال و روز و مقصدشان آگاهی یابند. پدر روحانی در حالی که زیر لب اورادی زمزمه می کرد، با صلیبی که در دست داشت به کسانی که به تماشای کاروان ایستاده بودند دعا می کرد. خیام، ابوعلی سینا و عزت الملوک به کنار او رفتند و با درودی ادای احترام کردند و درباره کاروان و مسیر و مقصد آن جویا شدند. کشیش پیر گفت: اینها کسانی هستند که در اثر اقامت طولانی در بهشت و بیکاری و بلا تکلیفی خود را بیمار حس می کنند و من که آخرین کشیش هستم، این گونه بیماران را جمع‌آوری و به درمانگاه پسرم می برم. خیام از اینکه در بهشت خدا نیز مسئله بیماری بر عهده پسر واگذار شده و بیماران را به درمانگاه او می برند، بر حیرتش افسوده شد. او با دلسوزی به حال بیماران بهشتی از کشیش پرسید: پدر روحانی، از کی پسر به فکر مداوای بیماران افتاده است؟ از زمانی که کارشان در آن دنیا به اتمام رسیده است. در ابتدا ایشان مثل دنیای خاکی در بهشت پرسه می زدند و برای بیماران موعظه می کردند و آنها را شفا می دادند. ولی از چندی پیش به دلیل کثرت بیماران درمانگاهی برای ایشان درست کرده ایم و بیماران را به حضورشان میبریم تا هم زحمت ایشان کمتر شود و هم بیماران زیادتری را درمان کنند. خیام پرسید: چگونه است که ایشان پیش پدر نیستند؟ حدس میزنم بودن با پدر چندان برایشان دلچسب نباشد، چون در کنار پدر برایشان کاری نیست. از این رو ترجیح می دهند به اوضاع ناسامان املاک پدر بپردازند و به آنها سر و سامان بدهند. لابد می دانید در حال حاضر بهشت که یکی از سرزمین های به نام پدر است، با مشکل بیماری ساکنانش باعث بگومگوهای زیادی شده و ایشان می خواهند با مداوای این بیماران تا حدودی از گرفتاری های پدر را بکاهند. فراموش نکنید که پسر تنها وارث پدرند و بالاخره روزی به جای پدر به سلطنت خواهند رسید. بنابراین باید به اوضاع و احوال مردم سرزمینش آشنا شود. خیام به آهستگی گفت: بیچاره پدر دارد هذیان میگوید. عزت الملوک با کنجکاوی پرسید: پدر روحانی، چگونه است که ساکنان بهشت اینطور به بیماری دچار میشوند تا جایی که پسر بیچاره خدا مجبور گردد کار و زندگیش را رها کند و مانند دنیای خاکی به مداوای بیماران مشغول شود؟ ببین دخترم، راستش را بخواهی من چرای آن را نمی دانم. در حقیقت چیز زیادی هم از اوضاع و احوال آشفته بهشت سرم نمی شود. می دانی که ما در آن دنیا هم همین طور بودیم. هر چه به ما می گفتند بدون چون و چرا می پذیرفتیم و انجام می دادیم. ولی در اینجا فکر میکنم بیمار شدن ساکنان بهشت حکمتی دارد. به نظر من غرض از این بیماری ایجاد مشغولیت برای پسر است. شاید هم منظور پدر از ایجاد بیماری این باشد که پسر همونطور که در دنیای خاکی فداکاری کردند تا مردمان رستگار شوند، در اینجا هم پسرشان را وادار به فداکاری بکنند. در ضمن به بهشتیان هم بگویند که اینجا و آنجا خدا همان است که بوده، عوض نشده و کارهایشان هم مثل سابق است، تا مبادا به دلیل در بهشت بودن هوس‌های بیهوده بکنند. کشیش پیر افزود: حقیقت را بخواهید کم کم من هم دارم فکر می‌کنم که این بابا پدر یک چیزیش می‌شود، وگرنه لزومی نداشت که بندگان بیچاره‌اش را در بهشت هم گرفتار بلا تکلیفی و بیماری کند، تا جایی که بهشتیان حاضر باشند عطای جنت او را به لقایش ببخشند و خود را از زیر بار منت الهی رها کنند. البته خیلی ها هم معتقدند که دلیل عمده بیماری ساکنان بهشت بی‌معنی بودن این وعدگاه و بیکاری و نداشتن امید و آرزوست. گروه دیگری هم عقیده دارند که تکرار و یک نواختی زندگی بهشتی کم کم آنها را به مالیخولیا دچار می کند. همان بیماری که در حال حاضر پسر با سختی به مداوای آن مشغول است. کشیش پدر که با ریختن پته پدر روی آب به خنده افتاده بود، با لودگی افزود: شما نمی خواهید به کاروان من بپیوندید؟ فکر نمی کنید دیر یا زود شما هم مثل سایرین محتاج دکتر و دوا و درمان خواهید شد؟ ابو علی سینا نگاهی به خیام کرد و گفت: خیام گرامی، برویم و درمانگاه پسر را هم ببینیم. شاید جواب بعضی از پرسش‌های ما را در آنجا پیدا کنیم. بد نیست پسر را هم زیارت کنیم. تعریف‌های زیادی از او کردند. خیام گفت: فکر خوبی است. برویم تا محضر پسر را هم درک کنیم. کشیش پیر که جماعتی دیگر را به کاروان خود افسوده بود، با خوشحالی صلیبی روی سینه خود و مشتریان جدیدش کشید و زمزمه کنان به راه افتاد. حاج رجب همچنان که با کاروان می رفت، از پیرمردی که آواز می خواند و سوت می زد و بشکن می انداخت پرسید: پدر، تو و این جماعت به کجا می روید؟ پیرمرد با تمسخر گفت: به هیچ جا. حاج رجب با تعجب پرسید: چطور به هیچ جا؟ این همه آدم اینطور با نظم و ترتیب در سفرند و نمی دانند به کجا می روند؟ پیرمرد گفت: حقیقت همان بود که گفتم. ما به هیچ کجا می رویم. اما اگر تفصیلش را می خواهی پس گوش کن. با وجودی که من مشتری و عضو ثابت این کاروانم و مرتب با آن رفت و آمد می کنم، ولی هنوز هم نفهمیدم که غرض از این رفت و آمدها و بردن و آوردنها چیست. واقعیت این است که من از اقامت طولانی در بهشت و از زندگی تکراری در این سرزمین به تنگ آمده بودم. مدام به این پاداش اعتراض می کردم و ایراد می گرفتم تا اینکه روزی سر و کله این پدر مسیحی پیدا شد. او وقتی که سخنان مرا شنید، با اطمینان گفت: من بیمارم و باید مداوا شوم. و مدعی بود که هیچ طبیبی بهتر از عیسی برای درمان بیماری من وجود ندارد. آن روز مثل امروز مرا با این کاروان ذکر گویان به سرزمینی که جایگاه پسر است برد تا مرا شفا دهد. در آن دیدار من با دیدن پسر و شنیدن نصایح و موعظه هایش اندکی آرام شدم و از اعتراض و ایراد موقتا دست برداشتم. اما پس از چندی دلتنگی دوباره گریبانم را گرفت. از نو شروع به اعتراض کردم که باز این کشیش پیر به سراغم آمد. از همان وقت کار من این شده که مرتب برای معالجه به دیدار پسر بروم و درمان بشوم و بازگردم و از نو بیمار بشوم. حاج رجب پرسید: پدر، وقتی بیمار می شوی چگونه ای؟ بیماری من ساده است. از بهشت بدم می آید. از اینکه هیچ دلخوشی و سرگرمی راضی کننده ای ندارم، دست به اعتراض می زنم و خدا و حکمت و بهشتش را به باد انتقاد و سخره می گیرم. فقط همین؟ بله، فقط همین. وقتی مداوا می شوی چه؟ آن وقت چگونه ای؟ چون سیمای جوان و پرمهر پسر خدا را می بینم و دعوتش را به صبوری و بردباری می شنوم، چند سباهی دلخوش و آرام می شوم. ولی با طولانی شدن انتظارم و برآورده نشدن وعده هایش، کاسه صبرم لبریز می شود و بیماری شورش و طغیانم بار دیگر عود می کند. همان موقع سر و کله این پدر مقدس مجدداً پیدا می شود و با قسم و آیه مرا از نو به دیدار پسر می برد. پیرمرد در این هنگام نگاهی به اطراف خود کرد و چون مطمئن شد کشیش پیر مواظب او نیست، آهسته گفت: بین خودمان باشد. این رفت و آمد برای من نوعی تفریح و سرگرمی و دید و بازدید است. کلی هم وقتم را پر می کند. مهمتر از همه این که عیسی هم نسبت به ما لطف و محبت خاصی پیدا کرده و از دیدن ما خوشحال می شود. این پیغمبر جوان و زیباروی و ناکام هر وقت مرا میبیند گل از گلش میشکفد و خنده‌ای بسیار شیرین و دلنواز بر لبانش مینشیند. او با من شادمانه به گومگو میکند. ما هم برایش کلی جوک تعریف میکنیم و بابا را میخندانیم. به همین علت است که اصرار دارد زود به زود به دیدارش برویم. ولی حقیقتش را بخواهی، من هم مثل گذشته ها دیگر حوصله اش را ندارم و از وعده های تو خالیش پاک کلافه شدم. حاج رجب پس از شنیدن آخرین سخنان پیرمرد وی را رها کرد و به دوستانش پیوست. پیرمرد هم به آوازخوانی و بشکن زدن خود مشغول شد. غروب آن روز کاروان به کنار رودخانه رسید که تمام ساحلش را بیماران پسر پر کرده بود. مردی خسته و بیحال تازه واردین را به آب رودخانه غسل تعمید می داد تا غیر مسیحیان قبل از دیدار پسر به آیین او مشرف بشوند. نام این مرد یحیای تعمید دهنده بود. یاران شب را در محفلی گذراندند که برعکس پذیرایی های دوران حیات عیسی، عشای ربانی، همه چیز در آنجا یافت می شد. و بیشتر به میهمانی های آنچنانی شباهت داشت. بیماران آن شب تا توانستند خوردند، نوشیدند، گفتند، خندیدند و رقصیدند. گویی آن شب تنها فرصتی بود تا در جوار فرزند فداکار ولی محروم خدا بیماران دردمند دلی از عزا درآورند. فردا افراد کاروان به همراه کشیش پیر به کوه سیحون رفتند. جایی که پسر همچون پدر بر تختی که در آسمان قائم بود نشسته بود و صورتش مانند سنگ یشم و عقیق و قوس و قزحی در گرداگرد تختش به منظر شباهت بز داشت و گرداگرد تخت را 24 تخت و بر هر تخت پیری که جامه سفید در بر داشتند دیده می شدند و بر سر هر پیری تاجی زرین بود. از تخت برق‌ها و صداها و رعدها برمی‌خواست و 7 چراغ آتشین در پیش تخت افروخته بود که نشان از 7 روح خدا بود و 4 حیوان که از پیش و پس به چشمان پر بودند. حیوان اول مانند شیر بود. حیوان دوم مانند گوساله. حیوان سوم صورتی مانند انسان داشت و حیوان چهارم مانند عقاب پرنده. و آن 4 حیوان که هر یکی از آنها 6 بال داشتند، گرداگرد و درون به چشمان پر بودند و شبانه روز باز نمی ایستادند. و از گفتن قدوس، قدوس، قدوس خداوند، خدای قادر مطلق که بود و هست و می آید و چون آن حیوانات جلال و تکریم و سپاس به آن تخت نشینی که تا ابدالآباد زنده است می خوانند و آنگاه آن 24 پیر می افتادند در حضور آن تخت نشین و او را که تا ابدالآباد زنده است عبادت می کنند و تاجهای خود را پیش تخت انداخته می گویند ای خدای مستحقی که جلال و اکرام را بیابی، زیرا که تو همه موجودات را آفریده و محض ارادت تو بودند و آفریده شدند. تخت نشین که در میان 7 چراغدان طلا قرار داشت ردای بلند را برداشت و بر سینه وی کمربند طلا بسته بود و سر و موی او سفید چون پشم، مثل برف سفید و چشمان او مثل شعله آتش و پاهایش مانند برنج صیقلی که در کوره تابیده شود و آواز او مثل صدای آبهای بسیار. در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیری 2 دمه تیز بیرون می آمد و چهرهش چون آفتاب بود. می گفت نترسید. من هستم. اول و آخر و زنده و مرده شدم. و اینک تا ابدالآباد زنده هستم. و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است. مکاشفات یوحنای رسول. بیماران دردمند با دیدن ابهت و جلال تخت نشین و سخنان پرتمطراق او درد و رنج بیشمارشان را فراموش می کردند و با نگریستن به رسول مهر و محبت غم و غصه هایشان تخفیف می یافت و می پنداشتند که مداوا شدند. آن روز وقتی که نوبت به خیام و دوستانش رسید، منش و رفتارشان چنان با دیگر بیماران تفاوت داشت که الزاماً تخت نشین نیز تحت تأثیر شخصیت دیدار کنندگانش قرار گرفت. تخت‌نشین وقتی از مهمانان در مورد رنج و مهنت و اندوهشان پرسید و دانست که اینها برخلاف دیگران بیمار نیستند، با خشم به کشیش پیر خروشید. این چه کاری است که کرده ای؟ اینها که بیمار نیستند. برای چه وقت مرا تلف می کنی و مردمان را بی جهت به اینجا می کشانی؟ کشیش بیچاره از اشتباهی که کرده بود مرتب اظهار پشیمانی و تقاضای عفو و بخشش می کرد. تخت نشین پس از فراغت از کار او به خیام و دوستانش گفت: اکنون که به اینجا آمده اید، میل دارید چند روزی در این کوهستان اتراق و با حواریون ما حشر و نشر کنید؟ فکر می کنم از گفتگو با آنها که آدم های بسیار جالبی هستند دلشاد خواهید شد. و من هم با فرصت بیشتری می توانم شما را ببینم. خیام نگاهی به ابو علی سینا کرد و چون او را غرق در اندیشه یافت، از عیسی به خاطر دعوتش سپاسگزاری کرد و سپس پرسید: یا روح الله، چگونه است که اینجا جامعه خشم برتن کرده اید در حالی که در دنیای خاکی پوشش تسلیم برتن داشتید و به آن آسانی به سلاخ خانه خاخام های یهود و سربازان روم رفتید و آن همه درد و رنج و مصیبت متحمل شدید؟ عیسی با شنیدن این سخن طعنه آمیز در تخت خود جابجا شد و با بی‌حوصلگی به چپ و راست نگاه کرد و اخمی بر پیشانیش ظاهر شد. به نظر می رسید که می خواست به کشیش پیدی که این آدم های فضول و گستاخ را به دیدارش آورده بود بد و بیراه بگوید. با این حال بعد از مدتی با بیمیلی گفت: آنجا ما به گفتار و کردار خاخام های یهود ایراد و اعتراض داشتیم. آنها نه تنها به هشدارهای ما توجهی نکردند، بلکه به تحریکشان ما را به وضع فجیعی به صلیب کشیدند. ولی در عوض آینی به طرفداری ما پا گرفت که هم بازار خاخام‌ها را کساد کرد و هم اکثریت آنان و پیروانشان را به روز سیاه نشانید و در چهار گوشه دنیا پراکنده و سرگردان نمود. ابو علی سینا پرسید: یا روح الله، چطور پروردگار عالم رضا دادند که پسر دردانه‌شان را با چنان وضع ناهنجاری به صلیب بکشند؟ پدر دخالتی در زندگی بندگانش نمی کند. خیام پرسید: حتی در زندگی فرزندشان؟ آری، حتی سرنوشت فرزندانشان. ابو علی سینا پرسید: مگر پروردگار عالم چند فرزند دارند؟ همه ی انسان ها فرزندان پدر هستند. پس پسر خدا بودن شما هم از این اعتقاد نشأت می گیرد؟ حقیقت همین است، ولی چه می شود کرد؟ مردم دوست دارند برای هر قضیه ساده‌ای داستان بسازند. وقتی که ما را به خشونت و بیرحمی می بردند تا به صلیب بکشند، ما از درد و رنج فریاد می زدیم و به درگاه پدر ناله می کردیم و از او کمک و استعانت می طلبیدیم. ولی همانطور که می دانید، پدر هیچ کمکی به ما نکرد و ما را در آن تنگنای مصیبت بار تنها گذاشت تا با خاری و ذلت جان بسپاریم. اما به کوری چشم دشمنان، دوستان ما با زرنگی خاص صیادان آن روزگاران با استفاده از همان لفظ پدر حکایتی ساختند و ما را فرزند خدا قلمداد کردند. دیدید که چه کردند؟ و چطور از من درمانده و مستعصل آن روز یلی ساختند و بقیه قضای کلابت خبر دارید؟ ابو علی سینا که از شنیدن بیانات پر راز و رمز عیسی مسیح خنده اش گرفته بود گفت: پس همه آن داستان‌های عجیب و غریبی که در مورد شما گفته شده ناشی از همان کلمات لحظات دردمندی بوده؟ عیسی گفت: البته آنچه گفتم خصوصی بود و نمی‌خواهم جای بازگو گردد. واقعیت قضیه این است که دوستان برای به راه انداختن معرکه‌ای به نام ما احتیاج به افسانه‌ای داشتند که خوشبختانه کلمات پدر پدر که به دلیل درد و رنج از زبان ما جاری می‌شد به دل آنها نشست و فکر کردند میان ما و پدر ارتباطی برقرار است. ابو علی سینا گفت: یا روح الله، می‌دانید در مورد شما حرف‌های خیلی گنده زده‌اند، مثل زنده کردن مرده و غیره؟ عیسی با لبخند ملیکی گفت: اگر حرفای گنده نمی زدند که کارشان نمی گرفت. حرف دروغ هر چقدر بزرگ و خارق‌العاده باشد، بهتر به باور مردم می‌نشیند. حرف درست حسابی که به سادگی عنوان شود، خریدار پیدا نمی‌کند.